بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اقول النزاع فی کون السلعته سلعت البائع یجتمع مع الخلاف فی الخیار و مع الاتفاق علیه کما لا یخفا. صفحه 345 سطر 4. در مسئله 4 خاطر مبارکتون باشه، اونچه که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که ایشون ابتدا دو تا مسئله مطرح فرمودن. یک مسئله این بود که اگر مشتری به واسطه عیب کالا رو رد کنه به بایه، بعد بایه حرفش این باشه که این کالا کالای من نیست، اصلا تو یه کالای دیگر رو آوردی دادی به من، تو این صورت ایشون فرمود قول بایه، یعنی قول بایه مقدمه. دلیلش هم اصل عدم حق برای مشتری علیه بایعه، یعنی ما استصحاب میکنیم عدم وجود حق برای مشتری را، یعنی قبلا که مشتری علیه بایعه حقی نداشته، الان هم شک میکنیم که آیا حقی دارد یا ندارد، استصحاب عدم میکنیم. یا ایشون فرمود اصل عدم کون هذه السلعه سلعه البایع، این دوتا اصل رو ایشون عرض کنم برای تقدیم قول بایع عرض کنم مطرح فرمود. این یک مسئله. مسئله دوم این است که اگر رد کنه مشتری سلعه خودش رو به واسطه وجود خیاری مثلا خیار قبل، مثل خیار شرط. اون مسئله اول صحبت سر این بود که مشتری حرفش این بود که این کالا معیوبه ولذا رد کرده، بایه میدونه این کالایی که الان بهش رد شده معیوبه، اما میگه این کالا کالای من نیست، تو یه کالای دیگر رو آوردی دادی به من. طبیعتا بایه میخواد بگه اصلا اون کالای من معیوب نبوده و تو خیاری اصلا نداری، یعنی تو اصل وجود خیار در مسئله اول چیه؟ اختلاف نظره، چون معلوم نیست این کالا کالای خود آقای بایه هست یا نیست، اگه باشه خیار داره، اگه نباشه خیار نداره. اما تو مسئله ثانیه مشتری سلعه رو به خیاری مثل خیار قبل و شرط و امثال اینها رد میکنه، بعد بایه میگه این کالا کالای من نیست. خب این فرقش این است که مشتری قبول داره، بایه قبول داره که قبلی صورت گرفته، بایه قبول داره که شرط خیار شده، یعنی اصل وجود خیار مورد توافق طرفینه. اما بایه انکار میکنه که این کالا کالای من باشه، میگه این کالا کالای من نیست، کالای من یکی دیگه است، اونو بیا قبول، خیارت سر جای خودش هست. تو این صورت دوم، مسئله دوم، بعضیا احتمال دادن که قول مشتری مقدم باشه. چرا؟ چون تو مسئله دوم هر دو اتفاق دارن که مشتری حق فسخ داره، لذا این بایه که میگه این سلعه من نیست، او باید دلیل بیاره، ولی اصل وجود خیار مورد توافق. گرچه ایشون فرمودن که احتمالم داره ما بگیم این مسئله دوم هم مثل مسئله اوله و قول بایه مقدمه. خب این بحث دیروزمون، یعنی جلسه گذشتمون. جناب شیخ انصاری، حالا اول بحث امروزمون، جناب شیخ انصاری برای اینکه این مسئله رو خوب بازش بکنه می‌فرماید گاهی نزاع در این که این کالا کالای بایه هست یا کالای بایه نیست همراه هست با اختلاف در اصل وجود خیار برای مشتری، که تو مسئله اول بود که اصلا خیاری داره مشتری یا نداره. گاهی نه، در اصل وجود خیار اینا اتفاق دارن، اتفاق نظر دارن، هر دو قبول دارن که اصل خیار وجود داره. بعد نسبت به مسئله اول جناب شیخ انصاری می‌فرماید اونجایی که اینا اختلاف در اصل وجود خیار دارن، ظاهر این است که اختلاف در اصل ثبوت خیار عیب سلامون علیکم که ناشی شده این اختلاف از اینجا که این سلعه همون سلعه عرض کنم بای است یا نه این اون نیست. در واقع ها میدونه دعوا سر چیه تو مسئله اولا؟ تو مسئله اولا همجور که عرض کردم دعوا سر این است که این کالا اگر همون کالایی باشه که بایع داده به مشتری حالا برگردونده، خب معلومه که معیوبه، به قیافش نگاه کنی معلومه معیوبه. اگر این کالا اون کالا نباشد، یه کالای دیگه برداشته آورده، خب طبیعتاً عرض کنم خدمت شما مشتری خیار نداشته. ایشون میفرماید حکم در این موارد تقدیم قول بایع است که منکر عیب و خیار همراه با قسم. لذا تو مسئله اول حرفی که ما قبلا زدیم ایشون میپذیره، قبول میکنه. اما تو فرضی که هر دو اتفاق داشته باشن بر خیار، اینجاست که ایشون نقد داره. اگر هر دو قبول دارن که آقای مشتری خیاری دارد، اما اختلاف در این است که این کالا آیا کالای بایع هست که بهش برگشته یا نه این یه کالای دیگه است، ایشون میفهمد در این صورت آقای مشتری خیار فسخ دارد، بدون این که اعمال خیار او وابسته به این باشه که این کالا همون کالای عرض کنم آقای بایع هست یا نیست. چه این کالایی که الان مشتری به بایع میده، کالایی که بایع به مشتری داده بود باشد چه نباشد، علی ای حال آقای مشتری خیار داره. چرا؟ چون اصل وجود خیار چیه؟ مسلمه، محل اتفاقه. لذا این میتونه اعمال خیار کنه. اعمال خیارم که بکنه، اعمال خیارش و اثرش هیچ ربطی به این که این کالا کالای بایع هست یا نیست نداره. درست شد؟ لذا اصل فسخ کردن بایع و جواز فسخ او بحثی نداره. حالا وقتی مشتری فسخ کرد و اراده کرد که کالا رو برگردونه و آقای بایع انکار کرد که این کالا کالای من باشه، ایشون میفهمد در این صورت تقدیم قول مشتری وجه نداره. دیگه وجه نداره ما بگیم قول مشتری مقدمه. به خاطر چی؟ به خاطر اصالت عدم کون السلعه هی التي وقع عليها العقد. یعنی اصل این است که این کالا کالایی که عقد برش خونده شده نباشد. لذا این که شما فرمودید ممکنه ما بگیم عرض کنم قول مشتری مقدمه، احتمالم داره مثل مسئله اول بگیم قول بایع مقدمه، این دوتا احتمال رو ایشون اینجا رد میکنه و نمیپذیره. البته ما گفتیم تقدیم قول مشتری تو این مسئله عرض کنم وجهی نداره، اما مرحوم فخرالمحققین در ایضاح برای تقدیم قول مشتری استدلالی آورده، یه بیانی آورده. این بیان رو دقت بکنید. ببینید ایشون فرموده بایع و مشتری هر دو اتفاق دارن بر عدم لزوم بیع. تو مسئله دوم ها، تو مسئله دوم یعنی اونجایی که هر دو قبول دارن که خیاری وجود داره، یعنی استحقاق فسخ مورد اتفاقه، عدم لزوم بیع مورد اتفاقه. درست شد؟ اما اینا تو دو تا مسئله اختلاف دارن. حالا این مسئله رو اگر اختلافشون معلوم بشه، وقت عرض میکنیم که حالا با وجود این اختلافات حرف کی مقدمه. یک اختلافشون اینه که آقای مشتری خیانت کرده یا نکرده. آقایون مشتری دقت کنید، وقتی میاد یک کالایی رو از بایع میگیره بعد یک کالای دیگه میبره به بایع پس میده، این میشه خیانت دیگه. اگر یک کالای دیگه برده به بایع داده، این خیانته. اگر کالای خود بایع رو برده، خیانت نیست. پس الان دعوا سر چیه؟ اصل خیار که مورد اتفاقه، محل بحث نیست. دعوا سر این است که آیا مشتری خیانت کرده یا نکرده. خب تو اینجا کی مدعیه کی منکر؟ بایع مدعیه. چرا؟ چون ادعای خیانت میکنه. مشتری منکره و چون مشتری منکره قول مشتری معلی یمین مقدمه، چون اصل عدم خیانته. این بایعه که باید خیانت رو ثابت کنه. ببینید به این بیان ایشون قول مشتری رو چیکار کرد؟ مقدمش کرد. این یک بیان و یک اختلاف. اختلاف دومی که مطرح شده اینه که ما بگیم اینا اختلاف داره در این که آیا حق خیاری که ثابت بود برای مشتری ساقط شده یا نه. اینجا هم اگر بحث سر این است که اون حق خیاری که یقینا برای مشتری ثابت بود شک بکنیم که آیا ساقط شده یا ساقط نشده، اینجا باز بایع مدعی ثبوته. به چه بیان بایع مدعی ثبوته؟ چون وقتی مشتری یک کالای دیگه میاره میده به آقای بایع، معناش این است که ادعا میکنه همین کالای تو دیگه، معناش این است که آقای بایع میگه تو رفتی کالای من رو تلفش کردی، الان اومدی یک کالای دیگه به من میدی. اگر اون کالا تلف شده باشه، حق خیار آقای مشتری چی شده؟ ساقط شده. پس مدعی بایع مدعی سقوط خیار است و مشتری منکر سقوط خیار. و وقتی مشتری منکر سقوط خیار شد، طبیعتاً به واسطه اینکه اصل بقاء خیار، قول مشتری میشه چی؟ میشه مقدم. یعنی ما از فرمایش فخرالمحققین اونجور استفاده کردیم که ایشون دو تا بیان، دو تا اختلاف بین مشتری و بایع به گونه ای بیان کرد که آقای مشتری شد منکر و تقدیم قول مشتری رو اینجوری چکار کرد؟ عرض کنم اثباتش کرد. حالا مرحوم شهید اولم از عرض کنم فخرالمحققین تبعیت کرده و قائل به تقدیم قول مشتری شده که حالا اونم عرض میکنم براتون رو عبارت. بعد جناب شیخ انصاری میره به این سمت که این حرف جناب فخرالمحققین رو چکار کنه؟ نقد و بررسیش بکنه. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. اقولو ان نظافی کون سلعه سلعت البائع، دعوا در این که این کالا کالای بایع هست یا کالای بایع نیست، یجتمع مع الخلاف فی الخیار و مع الاتفاق علی، میتونه همراه بشه با اختلاف در اصل وجود خیار و میتونه همراه بشه با اتفاق بر اصل وجود خیار. اختلاف در اصل وجود خیار کدوم مسئله بود؟ مسئله اول. اتفاق بر اصل وجود خیار مسئله دوم بود که دیروز گفتم بالاش بنویسید مسئله اول و دوم کما لا یخفا. لکن ظاهر المسئله الاولا، ظاهر مسئله اولا کون الاختلاف فی ثبوت خیار العیب ناشئا عن کون السلعه هذه المعیوبه او غیرها، لکن ظاهر مسئله اولا این است که اختلاف در ثبوت خیار عیب ناشی از این است که این کالا، کالایی که الان مشتری به بایع داده، آیا همین عذر میخوام کالایی که واقعا بایع به مشتری داده بود، آیا همین کالای معیوبه ایست که الان پس آورده آقای مشتری یا نه غیر اینه؟ دعوا سر اینه که اگر این کالا همون کالایی باشه که آقای بایع داده بود به مشتری، خیار داره، اما اگر غیر اونه خیار نداره. ایشون میفرماد والحکم، حکم در اینجا چیه؟ به تقدیم قول البائع مع یمینه. چرا دوستان اینجا حکم به تقدیم قول البائع است مع یمین بایع؟ علتش این است که بایع منکر عیب و خیاره، اصل عدم عیبه، اصل عدم وجود خیاره، لذا اینجا قول بایع مقدمه. در واقع تو مسئله اول جناب شیخ انصاری حکم سابق رو چکار کرد؟ پذیرفت. حکم تذکره دروس جامع المقاصد رو پذیرفت. و اما اذا اتفقا علی الخیار، اگر هر دو اتفاق نظر دارن در اصل وجود خیار، اتفاق نظر دارن بر اصل وجود خیار، اما واختلفا فی السلعه، در کالا اختلاف نظر دارن، بایع میگه این کالا کالایی نیست که من به تو داده بودم، مشتری میگه چرا همونه، اینجا میگه فلز الخیار برای آقای مشتری که خیار داره، حین اذن که اتفاق بر خیار دارن، الفسخ من دون توقف على كون هذه السلعه هي المبيع او غيره. آقا این کالا چه کالای آقای بایع بوده که الان مشتری آورده، چه یه کالای دیگه برداشته آورده، علایالن اصل وجود خیار که معلبه است نیست که، پس این آقا حق خیار داره چه این کالا اون کالا باشه چه نباشه. خب حالا وقتی فسخ کرد، اعمال خیار کرد، فاذا فسخ و اراد رد السلعه فانکرها البائع، اراده کرد که کالا رو برگردونه، بایع گفت این کالا کالای من نیست، اینجا فلا وجه لتقدیم قول المشتری مع اصالت عدم کون السلعه هی التي وقع العقد علیها، اینجا وجهی وجود نداره برای تقدیم قول مشتری با وجود این اصل. اصل این است که این کالا کالایی که عقد برش خونده شده نیست. خب اگر اصل این است که این کالا کالایی که عقد برش خونده شده نیست، طبیعتاً قول مشتری نمیتونه مقدم باشه، چون مشتری اومده یه کالای دیگر رو انگار آورده بر اساس این اصل. در واقع قول بایع میشه چی؟ مطابق این اصل و قول او مقدمه. خب ما این سطر آخری چی گفتیم؟ گفتیم لا وجه له تقدیم قول المشتری. به همین مسئله ایشون با نعم استدراک میکنه، میگه نعم استدل علیه فعل ایزا، علیه ضمیرش رو میزنید به چی؟ تقدیم قول مشتری. استدلال کرده بر همین تقدیم قول مشتری که ما گفتیم لا وجه له تقدیم قول المشتری ها در ایزا بعد ما قوا، بعد از اینکه تقویتش کرده، به این بیان به ان الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الفصل. تو این مسئله دوم اونی که این دوتا اتفاق دارن این است که بیع لازم نیست، این است که هر دو استحقاق فسخ دارن. استحقاق رو عطف به عدم کنید، عطف به لزوم نکنید. یعنی اتفاق دارن بر چی؟ بر استحقاق فسخ. این محل اختلاف نیست، اما ول اختلاف فی موضعین، اینا تو دو جا اختلاف نظر دارن. اون دو جایی که اختلاف نظر دارن چیه؟ احدهما خیانت المشتری. دور این خیانت مشتری یه خط صاف بکشید، یه جای دیگه هم بهتون میگم خط دندونه دار بکشید چون بعدن کارش دارم. پس یکی اختلاف سر این است که آیا مشتری خیانت کرده یا نه. فیدعی ها البائع به تغییر السلع و المشتری ینکرها. ادعا میکنه خیانت مشتری رو آقای بایع به تغییر سلع، میگه آقای مشتری خیانت کرده، رفته یه کار دیگه بر من آورده، اما مشتری انکار میکنه خیانت رو. ول اصلا عدم الخیانه. وقتی میگیم اصل عدم خیانته، یعنی قول کی مطابق اصل و منکره؟
مشتری.
مشتری میشه منکر. وقتی مشتری منکر شد قول مشتری مقدمه. پس این شد استدل علیه فی الایضاء. و ثانی سقوط حق الخیار. این سقوط حق الخیار رو دورش خط دندونه دار بکشید، بعدن کارش داریم. درست شد؟ سقوط حق خیار از ثابت للمشتری. بحث سر این است که آیا حق خیاری که مشتری داشت ساقط شده یا نه. این سقوط از کجا اومد؟ اگر این کالایی که مشتری برای بایع الان آورده همون کالایی باشه که قبلا بایع بهش داده، حق خیار سر جای خودش هست. اما اگر نه، اون کالا تلف شده و این اومده یه چیزی به جاش برداشته آورده، حق خیار آقای مشتری چی شده؟ ساقط شده. پس این که میگه تو سقوط اختلافه بابت اینه. فالبائع یدعی، بایع ادعا میکنه سقوط حق خیار رو. دوستان چرا بایع ادعا میکنه سقوط حق خیار رو؟ از باب این که میگه تو کالای منو تلف کردی، وقتی تلف کردی دیگه خیار نداری که، نمیتونی رد کنی که، الان برداشتی یه کالای دیگه آوردی. والمشتری ینکره، اما مشتری انکار میکنه این سقوط حق خیار رو. ول اصل و بقاؤه، اصل بقاء حق خیاره. وقتی میگه ول اصل و بقاؤه، یعنی قول کی مطابق اصله؟
مشتری.
چون اصل بقاء حق خیاره یعنی ساقط نشده دیگه، مشتری هم سقوط رو انکار میکرد. لذا وقتی مشتری قولش شد مطابق اصل، طبیعتاً باید بگیم قول او مقدمه. و تبعه فی الدروس، تبعیت کرده از فخر المحققین در ایزا جناب شهید اول در دروس، حیث قال. ببینید حرف دروس چیه؟ لو انکر البائع کون المبیع مبیعه، اگر انکار بکنه بایع این که این مبیع خودشه، حلفه، بایع قسم میخوره. خب تا اینجا که قول بایع شد مقدم، اما ببین چی میگه. میگه ولو صدقه علی کون المبیع معیوبا، اگر تصدیق بکنه، کی رو تصدیق بکنه؟ تصدیق کنه بایع مشتری رو. بر چی تصدیق بکنه؟ علی کون المبیع معیوبا، یعنی بگه من قبول دارم که این کالایی که به تو دادم معیوب بوده. یعنی چی؟ لو صدقه علی کون المبیع معیوبا یعنی چی؟ یعنی تو اصل وجود خیار اختلافی ندارن. اینجا میگه و انکره و و بایع بخواد انکار بکنه، عذر میخوام، و بایع انکار بکنه چی رو؟ تعیین المشتری. این تعیین مشتری رو انکار بکنه، بگه اینه که تو آوردی مبیع من نیست. اینجا فرموده حلف المشتری. حلف المشتری حرف کیه؟ حرف ایزاه بود دیگه. ایزاه دو تا بیان آورد برای اینکه قول مشتری مقدم باشه. اقول. اما دعوی الخیانه، این دعوی الخیانه رو دورش خط صاف بکش، این در واقع جواب اون اختلاف اول جناب فخر المحققینه. دو تا پاراگراف بیا جلو، تو پاراگراف آخر همین صفحه داره اما دعوی سقوط حق الخیار، اون سقوط حق الخیارم دورش خط دندونه دار بکش، این باید جواب اون حرف دومه. خب عرضمون تا اینجا تمام، دقت کنید عرضم رو ببینید. مرحوم شیخ انصاری میخواد یه نقدی داشته باشه نسبت به دوتا اختلافی که ایزاه بیان کرد و خواست تقدیم قول مشتری رو چکار کنه؟ ثابت بکنه. مورد اولی که ایزاه بیانش کرد ادعای خیانت مشتری بود. مرحوم شیخ میفرماید ادعای خیانت نیاز به اثبات نداره. ادعای خیانت اینجا نیاز به اثبات نداره. چرا؟ چون اگر ادعای خیانت مشتری لازم باشه بای اثباتش کنه، اگرچه اصل عدم کون المال الخاص هو المبیع رو داریم، یعنی اصل این است که این مالی که آقای مشتری برای بای آورده این همون مبیعی که فروخته شده نیست، درست شد؟ که در واقع این اصل چی رو ثابت میکنه؟ حرف آقای بایع رو ثابت میکنه و طبعا با وجود این اصل لازم نیست بایع خیانت مشتری رو ثابت کنه تا حرفش مقدم بشه، همین اصل حرفش رو مقدم میکنه. دقت میکنید؟ ایشون میفرماید اگر ادعای خیانت مشتری لازم بود ثابت بشه با وجود این اصل، خب در این صورت لازم بود که تو مسئله اولا یعنی اون صورتی که تو اصل وجود خیار برای مشتری محل اختلافه، اون مسئله اولایی که آخر جلسه گذشته عرض کردیم، ایشون میفرماید خب در این صورت لازمه که تو مسئله اولا هم قول مشتری مقدم بشه با اینکه شما اونجا قول بایع رو مقدم کردید. چرا لازمش این است که قول مشتری تو مسئله اول مقدم بشه؟ ایشون میفرماید به جهت اصل عدم خیانت. گرچه ما اصول متعددی مثل اصل عدم خیار مشتری رو داریم، مثل اصل عدم حدوث عیب رو داریم، مثل اصل صحت قبض مشتری به معنای خروج بایع از زمان مشتری رو داریم، اگرچه اینا وجود داره، اما شما فرمودید که عرض کنم تو خیانت ما یه اصل عدم خیانت داریم. این اصول رو جناب عرض کنم فخرالمحققین مقدم کرده و این لازمه رو اونجا نپذیرفته. ببینید حرف اینه، ایشون می‌فرماد اگر ادعای خیانت مشتری لازم باشه ثابت بشه در ما نحنفی با وجود اون اصلی که عرض کردیم، اصل عدم کون المال الخاص و المبی، در این صورت لازم است که تو مسئله اولم قول مشتری مقدم بشه به جهت اصل عدم خیانت. گرچه اصول متعددی هم داریم که البته ایزاه این اصول متعدد رو مقدم کرده و گفته قول بایع مقدمه. خب حالا چرا ایشون میفرماد اصل عدم خیانت لازم بود مقدم بشه بر این اصول متعدده؟ ایشون میفرماد علتش این است که اصل عدم خیانت وابسته به چیه؟ بنده به چیه؟ تکیهش به چیه؟ تکیهش به ظهور حال مسلم در عدم خیانت. یعنی حال مسلمان ظاهرش این است که خیانت نمی کنه. و این اصلا شما میدونید وارد است بر این اصول عدمیه. ما ببینید یه اصل عدم خیار مشتری رو داریم، اصل این است که مشتری خیار نداره. اصل عدم حدوث عیب رو داریم، اصل این است که عیبی در این کالا حادث نشده. که این اصل عدم خیار مشتری، اصل عدم حدوث عیب، اینا عرض کنم خدمت شما وقتی یه طرف قرار میگیرن از اون طرف اصل عدم خیانت رو داریم، ایشون میفهمد اصل عدم خیانت وارد بر این اصول عدمی است. چرا وارده؟ علتش این است که با وجود اصل عدم خیانت موضوع برای اصول عدمیه باقی نمیمونه. یعنی وقتی شما اصل عدم خیانت رو جاری کردید، اصل اینه که مشتری خیانت نمیکنه، چی ثابت میشه؟ ثابت میشه اون کالایی که الان مشتری آورده داره به بایع میده، این کالا همون کالاییه که بایع به مشتری داده بود. خب اگر اصل عدم خیانت جاری شد، معناش این است که آیا مشتری خیار داره یا نداره؟ خیار داره دیگه. خب وقتی من میدانم خیار داره با وجود اصل عدم خیانت، دیگه اصل عدم خیار مشتری رو من نمیتونم جاری کنم. این مقدمه دیگه، موضوعی اصلا نمیمونه، شکی باقی نمیمونه که من بخوام اصل عدم خیار رو، خیار مشتری رو ثابت بکنم یا اصل عدم حدوث عیب رو بخوام جاری بکنم. میدونید این مثل چی میمونه؟ مثل اصل صحت عمل قصاب در ذبح میمونه. آقایون شما الان میرید در مغازه قصابی، این آقای قصاب صبح یه گوسفندی ذبح شرعی کرده، حالا به خیال خودش، بعدم عرض کنم انداخته سر میخ، الان داره کیلو کیلو میفروشه، من میخوام برم یک کیلو گوش بخرم، اینجا چیکار میکنم؟ یه اصالت و صحت داریم فی فعل مسلم، میگیم اصل صحت در فعل مسلم این است که این آقا ذبح شرعی کرده، بسم الله شو گفته، آب داده، رو به قبله بوده، همه چیز رو انجام داده. اصل اینه. اما از اون طرف یه اصل عدم تزکیه داریم، این گوسفنده قبل از که ذبح بشه ذبح شرعی که نشده بود که، الان شک میکنم آیا ذبح شرعی شده یا نه، اصل عدم تزکیه دارم. اینجا گفتن اون اصالت و صحه فی فعل المسلم مقدمه بر این اصل عدم تزکیه، اصلا موضوع باقی نمیذاره، وارده بر این. چرا؟ چون اگر اصالت و صحه رو شما جاری کردی، باید بگی این قصاب به عنوان یک مسلمان کارشو درست انجام داده، وقتی کارشو درست انجام داده دیگه شکی باقی نمیماند در تزکیه، شما بقا اصل عدم تزکیه رو جاری بکنی. در ما نحنفی هم همین جوره، یعنی اگر ما میگیم اصل عدم خیانت مقدمه بر این اصول عملی است، علت این است که وارده، چون اصل عدم خیانت وقتی جاری شد معلوم شد با این اصل ها تعبدن ما پذیرفتیم که آقای مشتری خیانت نکرده. خب وقتی خیانت نکرده طبیعتاً خیار هم داره دیگه. ها؟ خب وقتی خیار داره معناش چیه؟ معناش این است که اصل عدم خیار مشتری دیگه جاری نیست. این عرض کنم مربوط به اون اصول عدمیه ای که عرض کنم مرحوم فخرالمحققین ذکر کرده بود. نسبت به اصل صحت قبضم، چون یکی از اصولی که عرض کنم فخرالمحققین اوورده اصل صحت قبضه، ایشون میفرماد اساساً برای ما روشن نیست که معنای اصل صحت قبض چیه. اصل صحت قبض یعنی چه؟ اصل صحت قبض، البته خود شیخ انصاری میگه ما از طرف ایضاح گفتیم که اصل صحت قبض به معنای خروج بایه از زمان اون مبیعه، یعنی بایه از زمان اون مبیع خارجه. اما ایشون میفهمد خب اصالت صحت در قبض نمیتونه اثبات لزوم قبض رو بکنه. ببینید اصل صحت در قبض چی میگه؟ میگه این قبض صحیحه، اما صحتش معناش لزوم که نیست که. شما یه وقتایی بیع صحیح دارید اما بیع صحیح همیشه لازم نیست، به جهتی مثلا جائزه. لذا اگر اصل صحت در قبض به این معنا هم باشد، این نمیتونه اثبات لزوم بکنه، چون چه بسا قبض صحیح باشه اما لازم نباشه. این اختلاف در واقع اولی که فخرالمحققین بیان کرده بود. اختلاف دومش هم عرض میکنم براتون، نگاه کنید. اقول اما دعوی الخیانه، این ادعای خیانتی که مرحوم فخرالمحققین مطرح کرده بود، فلو احتاجت الی الاثبات. ببینید فخرالمحققین میگفت این ادعای خیانت رو بایه ادعاش رو میکنه، مشتری انکارش رو میکنه. وقتی میگه بایه داره ادعاش رو میکنه مشتری انکار میکنه، یعنی کی باید خیانت رو ثابت کنه؟ بایه باید اثباتش کنه دیگه. خب ایشون اشکالش اینه، میگه لو احتاجت این دعوا، دعوای خیانت، علل اثبات توسط بایه، اگر این نیاز داشت به اثبات، ولو کان معها اصالت و عدم کون المال الخاص و المبی. این ولو کان معها یعنی با وجود این اصل، ولو همراه این ادعا، ما اصل عدم کون المال الخاص و المبی رو داریم. خب با وجود این اصل دیگه طبیعتاً نباید احتیاج داشته باشیم به اثبات ادعای خیانت. و چون وقتی میگیم اصل این است که این مال خاص همون مبیع نیست، انگار خیانت خود به خود چی شده؟ ثابت شده. چون این کالا نیست، اصل اینه که این اون کالایی که بایع به مشتری داده بود نیست. لذا با وجود این اصل نتیجه اون خیانت، ادعای خیانت ثابته. دیگه لازم نیست خود ادعای خیانت رو من ثابتش بکنم، بایع ثابتش بکنه. اما دعوی الخیانه فلو احتاجت الی الاثبات،
لوجب القول به تقدیم قول المشتری فی المسئله الاولا. و حال این که جناب عرض کنم خدمت شما تذکره دروس جامع المقدمات دیگران میگفتن چی؟ تو مسئله اولا، تو حتی طبیعتا خود ایزا هم همین رو میگه دیگه، تو مسئله اولا میگفتن قول کی مقدمه؟ قول بایع مقدمه. ایشون میگه اگر شما اینجا بگید ادعای خیانت نیاز به اثبات کردن داره، واجب قول به تقدیم قول مشتری تو اون مسئله اول. ها؟ و ان کانت هناک اصول متعدده علی ما ذکرها فی الایضاح. اگرچه ما همونجا هم اصول متعدده عرض کنم علی ما ذکرها فی الایضاح، طبق اون چه که این اصول رو جناب فخر المحققین در ایضاح ذکر کرده داریم. خب اون اصولی که ما داریم و فخر المحققین در ایضاح ذکر کرده چیه؟ وهیه اصالت و عدم الخیار. اصل اینه که مشتری خیار نداره. اصل این است که عدم حدوث العیب، عدم را عطف به عدم کنید، اصل عدم حدوث عیبه. صحت رو هم عطف به عدم کنید، یعنی اصل صحت قبض است. خودش معنا میکنه، میگه به معنا خروج البائع من زمانه. این به معنا حرف شیخ انصاری ها، یعنی معناشو شیخ انصاری در واقع کرده، که وقتی میگیم اصل صحت قبضه به این معنا که اصل این است که بایه از زمان این مبیع خارج شده، این دیگه در زمان اون نیست، چون تا قبل از قبض در زمان بایه. وقتی به قبض آقای مشتری در آورد رسون، طبیعتا دیگه از زمان اون خارج میشه. خب صحت صحت قبض رو، یعنی اگر قبض صحیحی انجام میشه نتیجه چیه؟ نتیجه این است که آقای بایه از زمان خارج میشه، یعنی دیگه ضامن این مبیعی که تحویل آقای مشتری داده نیست. تا قبل از قبض، قبض مشتری در زمان بایه بود، حالا که این قبض صحیح اتفاق افتاد دیگه بایه از زمان خارج شده، دیگه ضامن مبیعی نیست. حالا این اینا رو بعدن ایشون اشکال میکنه دیگه، حالا ما به اشکالاش کار نگیریم، فعلا اصلش متوجه بشیم. خب عرض کنم خدمت شما، ببینید باز برگردید بالا، اما دعوال خیانه فلو احتاجت الال اثبات لوجب القول به تقدیم قول المشتری فی المسئلت الاولا و ان کانت هناک اصول متعدده. چرا؟ الا ان رو ما دلیل چی میگیریم؟ در واقع انگار یک کسی سوال میکنه چرا شما میگید لوجب القول به تقدیم قول المشتری؟ چرا میگید لوجب؟ یعنی چرا اصل عدم خیانت واجب بود مقدم بشه بر این اصول متعدده؟ ایشون میگه لأن اصالت عدم الخیانه مستندها ظهور حال المسلم. چون اصل عدم خیانت مستندش چیه؟ وابسته و تکیهش به کجاست؟ به ظهور حال مسلمه. یعنی ظاهر حال هر مسلمانی این است که خیانت نمیکنه. پس ما یه اصل عدم خیانت داریم که قول مشتری مطابق با این اصل. و هوه، یعنی این اصل عدم خیانت واردن علی جمیع الاصول العدمیه. این جمیع اصول عدمیه که میگه، مرادش اون دوتا اصل عدمی است که بین دو خط تیره اومده. بین دو خط تیره ما یه اصل عدم خیار رو داشتیم، یه اصل عدم حدوث عیب رو داشتیم. اون اصل صحت قبض رو فعلا کار نگیرید، اون سومیه که بعدن خودش میگه. پس اصل عدم خیانت وارد است بر اصول عدمیه نظیر اصالت و صحه. آقایون وارده یعنی چی؟ موضوعشو برمیداره. یعنی وقتی اصل عدم خیانت رو شما جاری کردی و قرار شد تعبدن ما عدم خیانت رو بپذیریم، معناش این است که این کالا همون کالاییه که در واقع بایه به مشتری داده بود، الان هم مشتری همونو پس آورده، خیانت نکرده، ولذا دیگه اصل عدم خیار، اصل عدم حدوث عیب معنا نداره و موضوعش برداشته میشه. نظیر اصالت و صحه هم مثال زدم براتون، مثل اصالت و صحه فی فعل المسلم تو اون بحث قصاب، که شما وقتی اصالت و صحه رو جاری کردید دیگه اصل عدم تزکیه معنا پیدا نمی کنه، چون اصالت و صحه فی فعل المسلم معناش این است که این درست تزکیه کرده. و اما ما ذکره من اصالت صحت القبض، اون اصل سومی که بین دو خط تیره ایضاح فرموده بود اونو چجوری جواب میدید؟ میگه اما اونچه که ایضاح ذکرش کرده من اصالت صحت القبض، ایشون میگه فلم نتحقق معناها. مثلا معنای این حرف نمیفهمیم، اصل صحت قبض یعنی چی؟ و ان فسرناها من قبلهی به ما ذکرنا، گرچه ما خودمون یه تفسیری براش از جیبمون در آوردیم، فسرناها من قبلهی یعنی ما از جانب ایشون گفتیم، خودش که نگفته بود که. گفتیم یعنی چی؟ گفتیم به معنای خروج بایه از زمان این مبی، لکن اصالت الصحه اگر همین معنا رو هم بپذیریم، اصل صحت قبض لا تنفل اثبات لزوم القبض، یعنی شما اصالت الصحه رو هم که به کار ببری لزوم رو نمیتونی اثبات بکنی، نهایتا ثابت میشود که این قبض قبض صحیحی است، اما اینکه این قبض قبض صحیحی است حتما لازمم هست، این دیگه توش در نمیاد. درست شد؟ تا اینجا اون اختلاف ادعای خیانتی که در واقع عرض کنم ایضاح مطرح کرده بود ایشون پاسخش داد. اجازه به من بدید من این دومی رو عرض بکنم که دیگه از این بحث خارج بشیم، سوالاتون رو جواب بدم. اختلاف دومی که ایضاح مطرح کرد این بود که بایه ادعای سقوط خیار مشتری رو کرد و مشتری منکر بود، یعنی بایه میگفت آقا حالا که تو مبیعی رو که برای من آوردی مبیعی دیگریست به نظر من، معلوم میشه تو اون مبیع خود منو چکار کردی؟ تلفش کردی. وقتی تلفش کردی اون خیاری که مورد توافق هر جفتمون بود اون خیار ساقط شده، تو دیگه الان خیاری نداری. ها؟ جناب شیخ انصاری میفرماد خب این اختلاف مال صورتیست که بحث در خیار عیب باشه، اگر دعوامون سر خیار عیب باشه قبوله. چرا قبوله؟ چون تو خیار عیب وقتی من کالای معیوب میدم دست شما، اگر کالای معیوب من پیش شما تلف بشه دیگه شما خیاری نداری، یعنی تلف باعث عرض کنم اسقاط خیاره. اما اکثر خیارات دیگر در فرض تلف هم سر جای خودشون هستن، لذا اگر خیار خیار قبول باشه، اگر خیار مثلا خیار شرط باشه، ولو من کالا رو به شما دادم و کالا پیش شما بگید تلف شده، اما تلف کالا پیش شما سبب نمیشه که خیاری که شما داشتی مثل خیار قبن و شرط و امثال اینایی از بین بره. خیار سر جای خودش هست. آقایون اونجا چی میگن؟ میگن خیار سر جای خودش هست یعنی چی؟ کالا تلف شده چطور میگن خیار سر جای خودش هست؟ به این بیان میگن اگر طرف اعمال خیار هم بکند نهایتا پولشو پس میگیره، بدلشو میده، حالا اگر مثلیست مثلشو میده، اگر قیمیست قیمتشو میده. لذا این فرمایش شما نهایتا در خیار عیب میاد اما در خیارات دیگه جاری نیست. ضمن این که اصل بقاء خیار یعنی اصل عدم سقوط خیار نهایتا سقوط خیار رو عرض کنم برای ما ثابت میکنه، اما لزوم قبول این سلعه رو ثابت نمیکنه، مگر اینکه تلازم واقعی و عقلی بین ثبوت خیار و قبول این سلعه ما قائل باشیم، که چه بس حالا منظور مرحوم شهید اول در دروس هم مثلا همین باشه. ها ببینید اصل بقاء خیار، اصل عدم ثبوت خیار ثابت میکنه که چی؟ ثابت میکنه که این خیار برای مشتری هست، اما این که آقای مشتری خیار دارد یک امره، این که لازم است من بایه این سلعه رو قبول بکنم یه امر دیگه است. مگر یک کسی بگه آقا وجود خیار ثبوت خیار ملازم است با وجوب قبول این سلعه توسط آقای بایه، یه تلازمی ببینه، اگر این تلازم رو کسی قائل باشه بله و الا نه. نگاه کنید، و اما دعوا سقوط حق الخيار فهیه انما تجدی اذا کان الخيار المتفق علی لعجل العیب، سقوط حق خیار مفید است، تجدی یعنی یفیدو تفیدو، مفید است زمانی که خیاری که مورد اتفاق است به خاطر عیب باشه، یعنی خیارمون خیار عیب باشه. چرا میگه خیار باید خیار عیب باشه تا این فایده داشته باشه؟ چون خیار عیب است که با تلف ساقط میشه. بسیاری از خیارات دیگر با تلف ساقط نمیشن، کما فرض هم فی دروس، تو دروس هم فرض کرده که این خیار خیار عیبه، و الا فاکثر الخیارات مثل خیار قبن و شرط و امثال اینها مما اجمع على بقائه مع التلف، اجماع داریم بر بقاء این اکثر خیارات با وجود تلف، یعنی ولو مبیع نزد آقای مشتری تلف هم بشه باز خیارش سر جای خودش هست. این یک نکته. نکته دیگر این است که معنی اصالت عدم سقوط الخیار، اصل عدم سقوط خیار آقای مشتری، لا تثبت الا ثبوت خود این خیار رو، این فقط میتونه ثابت بکنه وجود این خیار رو، لا وجوب قبول هذه السلعه. خب بعدش چجوری شما میخوای نتیجه بگیری که حتما باید این سلعه رو بپذیره؟ خب باید قبول نداره که این سلسله خودشه، اینو از کجا میخواد در بیاری؟ الا من جهت تلازم الواقعی بینهما، مگر یک کسی بگه آقا لازمه عرض کنم وجود خیار و ثبوت خیار این است که این کالا رو بپذیره. ولعل نظر الدروس الى ذلك، چه بسا مرحوم شهید اول در دروس هم نظر به همین مطلب داره که فرض کرده که این عرض کنم خیار خیار عیبه، شاید این تلازم واقعی رو ایشون پس گفته. حالا سوال بگیرید.
چه اول که ایشون اومدن حالا مثال نرز بردن فهمدن که اگر اصل خیانت مقدم باشه بعد قبلن هم اینو میگفتی، خب بعدم در دوالن که اتفاقا اصل خیانت مقدمه، خب ما بعد اونجا رو درست کنیم، مثلا اونجا بگیم که اجماع داریم که اون حالا گفتیم، یا وقتا یه دلیل دیگه ای داریم، وگر من اینجا این اصل خیانت هست، اصل عدم خیانت هست و این هم مقدمه برای اینه که اینو توش خرجش نکردن که چرا اصل عدم خیانت نیست،
ببینید ایشون داره به طرف مقابلش ها نقض وارد میکنه، میگه اگر شما تو مسئله دوم اینجوری گفتید تو مسئله اولم نباید بگید قول بای مقدمه، چرا اونجا گفتید؟ یعنی این فقط نقضه. بله اگر ایشون بخواد مسئله رو حل بکنه به یک نحو دیگری باید مسئله رو حل بکنه که بالاخره شما چرا تو بحث اون اصل عدم خیانت که خودتون فرمودید وارد است بر جمیع اصول عدمیه اونجا حرفتون چیه؟ چون نگفته، بیان نکرده تو کتاب، اما این عبارت ایشون نقض به ایزاهه، یعنی میخواد در واقع خصم خودش رو ساکت کنه. همینطوره میگه بالاخره شما اونجا میدونید آخه تو این جور موارد ایشون میفرماد که اون عرض کنم خدمت شما وقتی ما یه اصل عدم خیانت داریم اون اصول رو هم داریم باید ببینیم نهایتاً چه کار باید بکنیم دیگه، یا شما اون اصل عدم خیانت رو مقدم میکنید یا نمیکنید، اگر بکنید تو هر دو مسئله باید انجام بدید، اگر نکنید تو هیچ کدوم نباید انجام بدید. حرف ایشون اینجا در همین حد، ولی جوابی درسته، ورود به حل قضیه پیدا نکرده. خب عرض کنم خدمت شما ما تا اینجا عرض کنم دیگه وقتم گذشته، آخر دعوانا الحمدلله.